بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأبدين. بحث در این بود که آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر المیزان در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که آخرین آیه این سوره 15 مطلب در 50 صفحه نوشتن. خب مطالب هر کدامشان در جای خود بسیار مهمه. بحثم در این بود که آیاتی در قرآن برای تشکیل یک امتی به نام امت اسلامی، آیات فراوانی، یک امت اسلامی که قرآن و پیغمبر اسلام میخواستن تشکیل بدن در کمال قدرت و عزت و عظمت، یک امتی که از لحاظ قدرت و عظمت در سطح بسیار بالا. خب اگر اون موضوع عملی میشد، دنیای فعلی غیر از دنیای فعلی غیر از اون دنیایی بود که الان میبینیم. چرا اینجور نشده؟ چرا اون چه قرآن ترسیم کرده عملی نشده که اگر عملی میشد عزت و عظمت و قدرت مسلمان ها بیش از همه بود؟ برای این موضوع ایشان در امر 12 دو تا مطلب ذکر کردند. یکی وجود اختلافی که بین مسلمان ها به وجود آمد، انواع اختلاف ها، و البته معلومه اختلاف تفرقه موجب افول و موجب ضعف. از این جهت اون هدف قرآنی عملی نشد. یکی جهت اختلاف و تفرقه است. در اون یک مقدار ما بحث کردیم. دومی در انحراف از خط رسالت، برای خاطر اینکه پیغمبر خدا حضرت امیر علیه السلام را به عنوان خلیفه بعد از خود به عنوان حاکم معرفی کرد و در این امتداد اگر حضرت امیر علیه السلام خلافت را در دست می گرفت و همینطور فرزندان 11 بالاخره وضع اسلام غیر از آن چه بود الان میبینیم. برابر این در همون قدم اول انحراف از خطی که پیغمبر خدا برای حکومت معین کرده بود، این انحراف بسیار بسیار گران تمام شد و باعث عواقب و آثار منفی بسیار فراوان به وجود آمد. خب البته اینجا خیلی استار شما خودتان میدانید و ما دیگه نباید بحث کنیم، ولی بالاخره اجمالا باید بحث کنیم و توجه داشته باشیم به اینکه قرآن که اونجور ترسیم کرد چرا اینجور شد. همین علت، یکی از علتهای مهم همینه. از همون لحظه ای که پیغمبر خدا از دنیا رفت، بالاخره مسلمان ها بر اون خطی که رسالت ترسیم کرده بود که حضرت امیر علیه السلام و بعد از هم اهل بیت زمام امور را به دست بگیرن، این موضوع عملی نشد. خب فرهنگ ما، فرهنگ اسلام، مخصوصا فرهنگ شیعه در این جهت خیلی غنی است در این که این مطلب را ثابت بکنه. کتابی که ما داریم و قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجاده و امثال اونها نمونه های فراوانی برای ذکر این جریان که به وجود آمد. از لحاظ کتب، مثلا کتاب احتجاج تبرسی، ابقات الانوار، القدیر علامه امینی، المراجعات سید شرف الدین، معالم المدرستین سید مرتضای عسکری، یک دفعه دیگه این آدرسه میخوانم، کتاب احتجاج تبرسی. خب کتاب بسیار خوبه. این کتاب هرچند که مرسل ذکر میکنه هر چیزی را، اما بالاخره به اندازه مورد اعتماد علما بوده و هست، اینا شواهدی در کتابهای دیگه داره، اطمینان حاصل میشه به اینکه احمد ابن ابی طالب تبرسی، این تبرسی غیر از صحای مجمل بیانه، قبر اینم در همان قایم شهر اونجاست، من خودم رفتم دیدم. خلاصه این تبرسی بسیار بسیار از فقهای بسیار بزرگه و اتر کتابش هم بسیار عالی است. احتجاج تبرسی، ابقات الانوار که میدانید، میر حامد حسین، القدیر علامه امینی، مراجعات سید شرف الدین، معالم المدرستین، لسید مرتضی العسکری. خب، اما حالا از لحاظ قرآن، از لحاظ نهج البلاغه، صحیفه سجادی، خب مطالب بسیار زیاد هست. اون چه در روایات ما وجود داره این است که اهل بیت علیهم السلام بعد از پیغمبر خدا جزء مستضعفون قرار گرفتن و از این جهت اون حق و اون حکومت و ولایتی که برای اهل بیت علیهم السلام قرار داده شد از اون محروم و منزوی شدن. بنده در کتاب بحار الانوار عرض کردم، بحار الانوار خب فهرستی داره، معجم و فهرست بحار الانوار خودش 24 جلده با در بعضی جاها 12 جلد، چون هم در مشهد چاپ شده هم در خون چاپ شده، مستضعفان به معجم و فهرست. یک کلمه از یک حدیث انسان بخواب بدانه میتوانه پیدا کنه در کجای بهار کدام جلد و کدام صفحه. این خدمت خدمت بسیار بزرگیه. ما سابقا یک حدیثی اجبالا در نظر ما بود واسیم در بهار پیدا کنیم، خیلی باید میگشتیم، اما الان شما یک کلمه از هر حدیثی بدانید میتوانید از روی موجم و فهرست اون حدیث را پیدا کنید. به کلمه مستضعف مراجعه بکنیم در موجم و فهرست را ببینید چند جا اهل بیت را مستضعف معرفی کرده. نحن والله المستضعفون، فبکا و قال انتم المستضعفون بعدی. این هر کدام در یک جلد، من آدرس من کلمه را میخوانم، این عبارت ها همه در یک جا جمع در بهار، در موجه مفرس بهار. نحن الله المستضعفون، اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و بکا و قال انتم المستضعفون بعدی، باز قال بنی هاشم انتم المستضعفون بعدی، انتم المقهورون المستضعفون بعدی، انتم المستضعفون بعدی. چند جا فاطمه زهرا یا ابتا امسینا بعدی کمل المستضعفین. خب همون خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از دلایل بزرگ برای همین موضوع که بعد از پیغمبر چه جریانی به وجود آمد، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، اینا خوب مطالبی است که در تاریخ ما، در فرهنگ ما دلائل فراوانی وجود داره. حالا در یک حدیث گفتیم دیروز نهج البلاغه بود، در نهج البلاغه چند جا رو ما ذکر کردیم، چند جای دیگه در نهج البلاغه هست. مثلا در نهج البلاغه پیغمبر که دنیا رفت، مهاجر و انصار جمع شدن گفتن منا امیر و منکم امیر، قدیر خم و تمام تصریحاتی که پیغمبر خدا از اول بعثت خود درباره حضرت امیر علیه السلام اهل بیتش گفته همه را نادیده گرفتن. این خیلی تعجبه. جمع شدن در مسجد مهاجر انصار گفتن منا امیر و منکم امیر، این کلام 66 نهج البلاغه است. ما من و من کلام له علیه السلام پیمان الانصار قالو لم منتهت الى امیر المؤمنین علیه السلام انباء الصقیفه. حضرت امیر علیه السلام مشغول غسل و کفن دفن پیغمبر خدا بود، اونو در صقیفه بنی ساعد جمع شده بودن، انباء و اخباری که اونجا به او پیوست آمدن به حضرت امیر المؤمنین گفتن. لم منتهت الى امیر المؤمنین انباء الصقیفه و روایت رسول الله. حضرت فرمودن قال ما قالت الانصار؟ قالوا قالت منا امیر و منکم امیر. انصار گفتن که خب یک فرمان روای حاکم ما معین کنیم، یک فرمان روای هم شما مهاجرین معین کنید. اونا اینجوری گفتن قالت منا امیر و منکم امیر. انصار اینجوری گفتن حالا سعد ابن عباده را هم رئیس انصار بود آوردن اونجا، بله اونم نشسته اونجا و اون را معرف بخونم که سعد ابن عباده حکومت بده من سعد ابن عباده. حضرت امیر المؤمنین فرمودن فهل نه تججتم علیهم به ان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. خب پیر حضرت امیر فرمود که درست نیست، انصار میگن من نامر میکنم امیر، برای خاطر اینکه پیغمبر گفت به اینکه به انصار کمک کنید ارفاق کنید، اینجوری فرمود پیغمبر. خب این دلیل است به اینکه انصار در اینجا نباید حاکم داشته باشن، چون کمک از کسی است که حاکم باشه، اینا برایشون از اینا امیری نیست، باید امیری که از غیر اینها معین میشه به اینا کمک کنه. ولی فهل نشججتم، احتجاج نکردید به ان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن سیئات عن مسیئهم. آیا شما که اونجا حضور داشتید و چند نفر که اونجا حضور داشتن، آیا نگفتید به اینکه پیغمبر وصیت کرده که به محسن انصار احسان بشه، به از متجاوزشان بایستی ارفاق بشه و بر این تو؟ قالو و ما فی هذا من الحج علیهم. حضرت اونا گفتن خب این که شما میفرمایید که پیغمبر وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم، این چه دلیلی میشه علیه انصار که میگفتن منا امیر؟ قال لو کانت الامارت فیهم لم یکن الوصیت بهم. اگر فرمان را به طرف انصار معین شد پیغمبر نمیگفت به اینکه شما به محسن اونها احسان کنید، از متجاوزشون صرف نظر بکنید. معلوم میشه اونا امیری ندارن، امیر این طرفه، منتها وظیفه امیر است که به اونها خوبی کنه، چون اونها خدمت کردن به اسلام. لو کانت الاماره، اماره به معنی فرمان رواییه، اماره به فتح معنی علامته، الاماره کد علامه لفظن و معنی، ولی امارت به معنی فرمان روایی و حکومته. اگر امارت در انصار بود پیغمبر چین وصیت نمی کرد، معلومش فرمان روایی و امارت در اونها نیست، این طرفه. خب از این جهت اونا بی خود می گفتن، من امیر بی خود می گفتن، پیغمبر گفته که اونا امیر نداره، اونا امیر باید امارت این طرف باشه دیگه. خب ثم قال مازا قالت قریش، این طرف این مهاجرین چی گفتن؟ قال احتجت به انها شجرت رسول. بله قریش هم گفتن خیر باید فرمان روای امارت در امارت در ما باشه، چرا اون شجره رسول هستیم، چرا اینکه خود رسول در حال حیات خود فرمان روایی داشت، بعد از او هم باید ما همون شجره اون از اون درخت هستیم، باید بنابراین فرمان روایی ما با باشه. مولا علیه السلام احتجو به شجره و ازا و سمره. فرمود بله قریش راست گفتن، شجره رسول من، سمره رسول من هستم. احتجو به شجره و ازا و سمره، به شجره احتجاج کردن، ولی سمره ای که رسالت که من هستم، عزا او اینه کنار زدن و با با کسی دیگه بیعت کردن. خلاصه مطلب اینه که ببینید چقدر دنیا چقدر انحراف پیدا کرده. پیغمبر از اول بعثت با اون همه اصرار و تأکید فراوان به اینکه حضرت امیر علیه السلام از روز اول بعثت به اینکه او باید جانشین پیغمبر باشه، وقتی حالا بالاخره تا قدیر خم همش حالا آمدن نشستن بعد از پیغمبر خدا که رحلت کرده، حضرت امیر علیه السلام مشغول غسل و کفن و دفن، نشستن اونجا و جمع شدن انصار و مهاجر. انصار میگن من نا امیر و من کم امیر، سعد ابن عبادرم آوردم. مهاجر میگن خیر ما از ما باید باشه. حضرت امیر هر دو رو رد میکنه، میگه اگر امارت و فرمان روایه اگر مال انصار بود پیغمبر اینجور نمیگو، اگر مال مهاجر بود درست مال مهاجر شجعی رسولان، ولی احتجو به شجره و ازا اصمره. در این جریان خیلی درگیری فراوان که در قدیر هست، خیلی خلاصه درگیری فراوان به وجود آمد که حضرت امیر اونجا سینا مشکلن که کچه کسیسته. بله بالاخره اونجا سعد هم آوردن، سعد ابن عباده اونجا. بله عمر گفت که قتلوه، یک اشاره کرد به این که سعد را بکشید، اقتلوه قتله الله. بعد که جریان خیلی شروع شد، اون قوم خیشای سعد، سعد برداشتن و مردن، بدن حالش خورد مریض بردن و بعد یه نفر معین کردن که شب یک تیری زدن، اون طرف شام رفت، فرستادن اونجا و یک تیری زدن به قلب سعد ابن عباده و مرد. گفتن که جنا این را کشتن، قتله الجن. یک شعر هم درست کردن از قول جنا، قد قتلنا قد قتلنا سید الخضر سعد ابن عباده، قد قتلنا سید الخضر سعد ابن عباده فرمیناها به سهمین ولن یختف آده. گفتن که جنا گفتن که ما سعد ابن عباده رو کشتیم، دوتا تیرم بهش زدیم و از قلبش، قد قتلنا سید الخضر سعد ابن عباده رمیناها خطر میگه ها به سهمین نبلم یختف آده اینطوری. خب حالا این میدونید منظورم این است که با اینکه پیغمبر خدا خیلی مطلب را از اول روشن کرده، ولی میگن اینا میگن من نا امیر، منظورشون سعد، اونا میگن بخیر من نا امیر، منظور خورش اونجا جمع شدن و حضرت امیر هم که اونجا حضور ندارستن. این یک نمونه از این قبیل نمونه ها در نهج البلاغه زیاده. باز یکی دیگه هم عرض بکنم، بله زمینه اختلاف بار بوده دیگه. پیغمبر خدا مریض بودن، آمده بودن برای احوال پرسی، جمع شده بودن. این هم یکی دلیل، چون زیاده دلیل همینه، همه ذکر کردن آدم را احوال پرسی. بعدن پیغمبر حس میکرد که اینا یک تبانی دارن ما بین خودشان، فرمودن که قلم دوات بیارید من چیزی بنویسم که بعد از من دیگه مطلب خیلی روشن باشه، اختلاف نکنید. خب اون خلیفه دوم فهمید که پیغمبر چی کار میخواد بکنه، رفتن قلم دوات بیارن. اون گفت به اینکه پیغمبر تب شدید داره، داره هذیان میگه، بله هجر و های حوض یعنی هجر، پیغمبر داره هجر و هذیان میگه چون تب شدیده، از این جهت دیگه نمیشه یک چیز بنویسم نتیجه نداره، چون آدمیست که در تب شدید است و هذیان داره میگه حالش به هم خورده و اینا. پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمودن که گفتگو زیاد واقع شد. پیغمبر رو پاشه پیغمبر ویل پیش پیغمبر این اختلاف ها رو بذارد کنار. از این قبل جریان ها مطلب بست آفتاب روشن بود، اما در این حال خب این جریان اینجوری شد. حالا بازم ببینید این نامه 62 در فیض الاسلام. خب ما می‌دانیم که نهج البلاغه سه قسمته، اول خطبه یک فصله، دوم نامه هاست، سوم کلمات قصار. در نامه شماره 62 مالک اشتر را حضرت امیر اعزام میکنه برای مصر، این نامه را همراه مالک اشتر داده. اون عهد نامه که ما نامه 53 خیلی مفصله، اون داده به اینکه خود مالک اشتر به اون عمل بکنه. این به اهل مصر داده، این گفته تا را اونجا میری بده به اهل مصر. و من کتاب الله علیه السلام الى اهل مصر مالک اشتر لما والله ایاها. از تعمیر المومنین ممکنه که حکومت اون مصر را شمرد به اون داد، به اون اهل مالک اشتر داد. والله ببخشید امارتها، از تعمیر ولل مصر امارتها، امارت ببخشید ولل مالک اشتر امارت مصر را. والله برمیگرده به مالک اشتر، های امارتها برمیگرده به اهل مصر و کشور مصر. اما بعد دقت کنید، اما بعد فان الله سبحانه و اسم محمد صلی الله علیه و آله نذیرن للعالمین، پیغمبر نذیره، نذیر منذره. و مهیمنا علی المرسلین، مهیمن کسی که دنباله کار پیغمبران قبل رو بگیره اون رو تصدیق کنه. فلما مضی صلی الله علیه و آله تنازع المسلمون الامر من بعد، همینقدر که پیغمبر ضرور مسلمون نزاع کردن در امر حکومت بعد از پیغمبر. فوالله ما کان یلقا فی روعی، در دل من خطور نمیکرد، ولی یخطر به بالی، فکر نمیکرد ان العرب توزع جهاز الامر من بعد صلی الله علیه و آله، فکر نمیکرد که عرب این امر حکومت را بگیرن از من بعد از پیغمبر. و ان اهل بیتی ولو انهم منحوه عنی، از اهل بیتش بگیرن، مخصوصا از من، من کنار بزنند و از من بگیرن. فما راعنی الا انسیال و ناس الا فلان یبایعونه. بعد یک دفعه من دیدم به اینکه مردم سرازیر شدن به طرف فلان، فلان مرد ابو بکر، یا با یا اونه. خب با اینکه حق مال من بود و راه خیلی روشن بود، ولی مردم هجوم بردن علا فلان یا با یا اونه. و هم سخت یده، من چیکار کردم؟ من دست نگه داشتم. حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم به اینکه مصیبت هایی برای اسلام به وجود آمده. یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه. بعضی اصلا دعوت، چون منافقین اینا زیاد بودن دیگه، اینا اصلا دین محمد اصلا محق و محو و نابود بشه. فخشیتو، حالا ببینید، فخشیتو ان ارسل الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما و حتما. من دیدم به این که اگر من اسلام رو کمک نکنم، حالا کمک به یک نحوه دیگه است، اسلام رو کمک نکنم یا خللی واقع میشه قابل جبران، یا به کلی اسلام نابود میشه. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فی سلما، یعنی خلل، او حدما، تکون المصیبت به علیه اعظم من فوت ولایتکم. خب مصیبت برای من دنجا سر دراه واقع شده، یکی اینکه از من خلافت را بگیرن، یکی اینکه اسلام، اگر من جنگ کنم و با شمشیر بردارم برای خلافت، اسلام از بین بره. من دیدم به این که ولایت از دست بدم چند روز بهتر از این است که اسلام از بین بره. بله. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلبا او حدما، تکول مصیبت به اعظم من پوتی ولایتکم. من دیدم به این که اگر این جوان اسلام رو کوبک نکنم، خللی به وجود میاد یا به کلی اسلام نابود میشه، که این مصیبت بر من بزرگتر از این است که چند روزی در مسند ولایت ننشینم. و این نمایه متا ایام و قلائل، برای چند روز حکومت کردن این متاع چند روزی، یک ولایت باطنی داریم که اون وجود داشت، از همین رو ولایت داشت، اما ولایت ظاهری که مشروعیت داشت، صحبت در مقبولیت مشروعیت سر جاش هست، شرعن از امیرون امیرون خوب پر. اما مردم، حالا که مردم اینجور کردن، اون طرف ابو بکر اینها، چه از دست من میره برای حفظ اسلام؟ من صبر بکنم چند روز برم در کرسی خلافت بنشینم؟ این چیزی نیست. ایام قلائل من یزول منها ما کان، که اگر بخوام چند روز برم در کرسی خلافت بنشینم زائل میشه. کما یزول سراب، سراب انسان نگاه میکنه از دور که خورشید تا به یک آب نمایی میبینه سرابه، ولی بعدا کم کم خورشید رو در این سراب از من میره. چند روز خلافت کردن و حکومت چیز سراب میمانه. او کما یتقشع السحاب، یا مثل ابری که زود گذر است از جای خودش رد میشه. این چند روز خلافت این دل بود، از این جهت من صبر کردم. همون این برای خاطر اینکه اهل مصر ممکنه سوال کنه اگر تو خلیفه هستی چرا روز اول میدان نیامدی؟ اگر نیستی حالا چی میگی به ما؟ میگی من خلیفه هم. بله، این همون چیزی که حضرت رضا علیه السلام با اون مأمون که صحبت میکرد، مأمون گفت میخوام این خلافت بدم به شما. حضرت فرمودن که اگر تو خلافت مال شماست نباید به دیگری بدی، اگر نخیر مال شما، ولی مال شماست نمید، مال شما نیست بشه دلیل میخوای به من بده اینجور. حالا میگه ممکنه مصری ها بگن شما اگر خلیفه بودی اول چی کارم کردی؟ این میگه اول برای حفظ اسلام رفتم کنار، اما فنه هستو. حالا میگه الان که عثمان از دنیا رفته و مردم ها سرازه شدن به طرف من با من بیعت کردن، فنه هستو پی تلکل احداث، من دریام آمدم به میدان حتی زاه الباطل و زهقه، باطل از بین رفت که ما عثمان بودن و اطمئنت دینه و تنهنه. حالا که دین سر جای خودش آمده، من آمدم برای 25 سال آمدم. خلاصه از این قبل نمونه ها بازم به عرض میرسانیم به اندازه لازم که بدانیم به این که چه جریان به وجود آمد که اون نوشته ایشان مربوط حاشیه کلام آیت الله طباطبایی.